ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جان کری پس از گفتگو با محمد جواد ظریف گفت برای مشورت به واشنگتن باز میگردد. وزارت نفت از آمادگی کشتی‌های اروپا و آمریکا برای پهلو گرفتن در بنادر ایران در صورت رفع تحریم‌ها خبر داد. و نخست وزیر اسرائیل می‌گوید حملات به غزه را تشدید خواهند کرد. در ادامه بررسی جزئیات طرح فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی، ماده دیگری روز سه‌شنبه تصویب شد که مطابق آن تأسیس حزب یا عضویت در آن برای اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه ممنوع می شود. در این ماده همچنین محکومان به جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور، افرادی که از حقوق اجتماعی محروم شده اند، همچنین اعضای دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، وزیران، مقام ها و نمایندگان مجلس در رژیم سابق حق تأسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند. این ماده با 143 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع تصویب شد. ماده دیگری از این طرح روز دوشنبه تصویب شده بود که بر اساس آن متقاضیان پروانه تأسیس احزاب و اعضای حزب باید به اصل ولایت مطلقه فقیه اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. آقای نعمت‌زاده ششمین وزیر دولت حسن روحانی است که در مجلس شورای اسلامی به او کارت اخطار داده می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن کامران نماینده اصولگرا از اصفهان از پاسخ وزیر صنعت به سوالش قانع نشد و موضوع به رأی گذاشته شد. حسن کامران پرسیده بود مستمری بازنشستگان کارخانه ذوب آهن اصفهان به چه علت پرداخت نشده و آقای نعمت‌زاده در پاسخ گفته است که پرداخت این مستمری از سال 91 خورشیدی به وزارت کار منتقل شده و این سوال به او ارتباطی ندارد. بنابر گزارش ها از 237 نماینده حاضر در جلسه، 111 نفر به دادن کارت زرد رأی مثبت، 101 نفر منفی و 14 نفر رأی ممتنع دادند. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رویین عطوفت از فعالان ملی مذهبی در ایران را به 11 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم کرد. آقای عطوفت که به عزت الله صحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و خدا صابر از چهره‌های ملی مذهبی نزدیک بود، انجمنی به نام رنگین کمان را راه اندازی کرده و در آن به فعالیت‌های مدنی مشغول بود. ماموران امنیتی در سال 1391 خورشیدی رویین عطوفت را بازداشت کردند. او در 15 تیر ماه 1392 خورشیدی با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. اما در اینجا اجازه بدید که سری بزنیم به پیشخوان روزنامه فروشی های امروز صبح چاپ پایتخت و ببینیم که روزنامه هایی که امروز در پیشخوان روزنامه فروشی ها خودنمایی کردن چه تیترهایی رو برای خودشون انتخاب کردن، در گفتگویی که رضا ولیزاده داشته با شهرام رفیزاده روزنامه نگار.
امروز اغلب روزنامه ها گزارش های منتشر کردن با تیتر کارت زرد به وزیر صنعت، معدن و تجارت، و برخی از روزنامه ها هم نوشتن که این ششمین کارت زرد مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت آقای روحانی هست. روزنامه اعتماد هم گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و نمایندگان اصولگرای مجلس به دلیل اینکه سازمان بازنشستگی فولاد چند ماه حقوق کارکنان این سازمان رو پرداخت نکرده و اونها اعتراض کردن، این سوال رو از وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتن که چرا این وزارتخانه کاری برای پرداخت این حقوق معوق انجام نداده، که البته وزیر صنعت، معدن و تجارت به نوشته روزنامه اعتماد گفته که از سال 1384 صندوق بازنشستگی فولاد به سازمان تأمین اجتماعی که زیر مجموعه وزارت تعاون، رفاه، کار و رفاه اجتماعی هست منتقل شده و و بنابراین وزارت صنعت معدن و تجارت کاری نیست در این زمینه. در این حال به نوشته روزنامه اعتماد، نمایندگان سرانجام رأی گیری کردند و این تذکر رو در قالب کارت زرد به وزیر صنعت معدن و تجارت دولت آقای روحانی دادن. اما روزنامه خراسان امروز گفتگویی منتشر کرده با آقای عزت الله یوسفیان ملا که ایشون گفته اساسا ما چیزی به نام کارت زرد یا قرمز در مجلس شورای اسلامی نداریم، بلکه این یک تذکر هست که با تعبیر و تفسیر نادرستی در رسانه ها منعکس شد.
روزنامه شرق گزارش داده که اسامی شماری از نمایندگان مجلس که قصد استیضاح وزیر علوم رو دارن در فهرست بورسیه های غیرقانونی وزارت علوم دولت محمود احمدی نژاد وجود داره. چه کسی این خبر رو اعلام کرده و پیامدهای احتمالی اون چیه؟
این خبر رو به روزنامه شرق آقای حامد قادرمرزی نماینده قروه اعلام کرده. ایشون نماینده مجلس شورای اسلامی هست و عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس نهم. اونطوری که این نماینده مجلس به روزنامه شرق گفته، اسامی 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فهرست بیش از 3000 بورسیه غیرقانونی دوره دکترا که در دولت آقای محمود احمدی نژاد به شکل رانت علمی در اختیار برخی افراد قرار گرفته بود قرار داره. البته روزنامه شرق به نقل از همین نماینده مجلس نوشته که برخی از این 10 نماینده مجلس از کسانی هستند که طرح استیضاح آقای رضا فرنگی دانا وزیر علوم دولت آقای روحانی رو هم امضا کردن و بعد رفتن وارد مذاکره شدن، گفتن که به شرطی که شما اسامی ما رو افشا نکنید ما هم از استیضاح صرف نظر خواهیم کرد. آقای حامد قادرمرزی به روزنامه شرق گفته که حتی اگر وزیر علوم این اسامی رو محرمانه تلقی کنه و منتشر نکنه، ما به عنوان نماینده مجلس در آینده نزدیک اسامی این نمایندگانی که از رانت علمی استفاده کردن رو افشا خواهیم کرد.
روزنامه تعادل هم گزارشی درباره آثار مذاکرات وین بر بازار طلا و ارز ایران منتشر کرده. پیامدهای مذاکرات برای بازار طلا و ارز ایران تا بال چطور بوده؟
بله، روزنامه تعادل امروز گزارش داده که جهان در انتظار گزارش رئیس بانک مرکزی آمریکا به کنگره هست و در ایران هم بازار ارز و طلا و به طور کلی بازار و اقتصاد ایران در انتظار پایان مذاکرات هسته‌ای هست. این روزنامه اشاره کرده که به رغم کاهش 31 دلاری قیمت طلا در بازار جهانی، در بازار ایران سکه روز گذشته 6000 تومان کاهش قیمت داشته و به نوشته روزنامه تعادل از هفته گذشته که مذاکرات هسته‌ای وین اوج گرفته در ایران بازار ارز در رکود کامل به سر میبره. به نوشته روزنامه بین 1300 تا 1350 تومان قیمت دلار در نوسان بوده، اما روزنامه تعادل تاکید کرده که نه خریدار در بازار ارز پیدا میشه و نه فروشنده و همه در انتظار این هستند که ببینن نتیجه مذاکرات هسته‌ای وین چه خواهد شد.
نگاه شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار بود به روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. اما اجازه بدید که در اینجا سری هم بزنیم به پیام های شنوندگان رادیو فردا. شما هم اگر مایل هستید در ارتباط با مسائل روز با ما نظراتتون رو در میون بگذارید و شنوندگان ما هم از نظرات شما بهره‌مند بشن، میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
آمریکا و همه جهان بگید این رژیم حکومت اسلامی ایران بدترین رژیم ایران است، ظالمترین رژیم ایران است، ضد بشر هستند. میخواستم بگم این رژیم گرانی آورده، فقر آورده، دزدی، مردم رو میدزده جیباشونا، رشوه خوری، دزدی، پارتی بازی هستش در این مملکت. پول، پارتی، پررویی، حق بازی، سرقت، دزدی هستش. مردم رو میچاپن، این سران حکومت مردم رو چاپیدن.
آقای دکتر روحانی، شما گفتین که ما تورم گرانی رو پایین می آوریم، پس چه شد گفتید میخواستی انتخاب بشی ریاست جمهوری، حالا به قول و وعده خود عمل نمی کنی؟ با سباز برم با سید حسین قاسین هستم از استان گیلان شهرستان شیبروند لنگرود.
مقوله فرهنگ از نظر آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران بهانه‌ای برای سرکوب، بازداشت مردم، شکنجه روزنامه‌نگاران و گرفتن تمامی آزادی‌های اجتماعی از آنهاست. زیرا فقط این گونه است که می‌توان به ترساندن مردم و غارت ثروت کشور حکومت دیکتاتوری ادامه داد.
شنیدم که یکی از این آقایین که توی مجلس میشینه میخوام برن دیدن مجروحان جنگی غزه و خانواده هاشون برای دلجویی. خواستم ببینم این آقا از ارث پدرش میخواد ببره ببخشه به مردم. 8 سال جنگ ایران این همه مجروح و کشته داد، یک دفعه نیومدن بگن حال این مجروح ها چطوره، چطوری زندگی میکنن. اینا فکر میکنن ارث پدرشونو میبرن میبخشن به این فلسطین و این و اون سوریه. تمام این جنگ ها رو خودشون را میندازن، خودشون خرج میکنن. این پولای ایران هم که آزاد میشه کجا میره؟ تو جیب مردم بدبخت که نمیره که. همه‌شو میخوام ببرم بدم به این فلسطین و به این گردن کلفتای لبنان.
نظر تنین چند از شنوندگان رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از 3 روز گفتگوهای فشرده با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وین را به مقصد واشنگتن ترک کرد. آقای کری در نشست خبریش در وین گفت در مذاکرات با ایران نتایج ملموسی در برخی از موضوعات کلیدی به دست آمده، اما در شمار دیگری از موضوعات کلیدی اختلافات همچنان باقی است. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در پایان مذاکرات روز سه‌شنبه‌اش با جان کری و کاترین اشتون در وین در نشست خبری گفت در مذاکرات به اندازه کافی پیشرفت شده و احتمال تمدید آن می رود. اما مرکز خدمات پژوهشی کنگره ایالات متحده آمریکا در گزارشی تازه با عنوان ایران نگرانی‌ها و واکنش‌های سیاسی آمریکا تاریخچه‌ای موجز و جامع از روابط دو کشور ایران و آمریکا در 35 سال گذشته به دست داده. بشنویم از حسین قویمی.
کنت کاتمن در مقدمه گزارش خود به روشنی اشاره کرده که یکی از اولویت‌ها در خط مشی ایالات متحده در خاورمیانه همواره کاستن از تهدید احتمالی ایران برای مجموعه منافع آمریکا در این منطقه بوده است. گزارش آقای کاتمن که بیشک در میان سناتورهای آمریکایی و دستیارانشان خوانندگان فراوانی خواهد داشت، در چندین سرفصل به مهمترین موضوعات جاری میان دو کشور و همچنین ساختار جمهوری اسلامی می‌پردازد. در این گزارش ساختار حکومت جمهوری اسلامی تشریح شده و تمامی نهادهای انتصابی و انتخابی از رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی در متن و همینطور در قالب چندین نمودار و جدول معرفی شده است. این گزارش همچنین حاوی صفحاتی درباره توانایی دفاعی جمهوری اسلامی و برنامه‌های تسلیحاتی از جمله موشک‌ها و تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی است. نویسنده از این بخش مربوط به تسلیحات به معرفی و تشریح سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌رسد و در چارچوب سیاست خارجی به حمایت حکومت تهران از گروه‌های به ویژه شیعه در منطقه از جمله حزب الله لبنان می‌پردازد. مناسبات ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و همینطور روابط و خط مشی تهران در کشورهایی چون عراق و یمن و حمایتش از سوریه به ویژه در چند سال گذشته و در حین جنگ داخلی این کشور از دیگر موضوعاتی است که از چشم نویسنده این گزارش دور نمانده است. اما حضور جمهوری اسلامی فقط در منطقه مد نظر نویسنده گزارش نبوده است، بلکه او سعی کرده به شکلی خلاصه به حضور ایران در آسیای مرکزی، جنوب آسیا، آفریقا و حتی آمریکای لاتین نیز بپردازد. از جنوب آسیا افغانستان و از آفریقا سودان دو کشوری هستند که کنت کاتمن بر آنها تمرکز کرده و به حضور ایران در آنها نگاه ویژه داشته است. اما در بخش روابط دو کشور ایران و آمریکا، نگاه نویسنده گزارش پس از تاریخی مختصر از گذشته بیشتر متوجه فراز و نشیب‌هایی بوده که از آغاز دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2008 میلادی 6 سال پیش رخ داده است. در این بخش از گزارش به دست دوستی باراک اوباما به سوی حکومت ایران اشاره شده و به آغاز فشار و تحریم‌ها برای کند کردن سرعت فعالیت اتمی تهران، گفتگوی تلفنی تاریخی باراک اوباما و حسن روحانی و مذاکرات اتمی که هنوز در وین اتریش در جریان است می‌رسد. در این گزارش همچنین کل تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به طور خلاصه تشریح شده است.
گزارش حسین قویمی ما رو به پایان این بخش خبری می‌رسونه.